بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو تحت توجه حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. یه صلوات نت بفرمایید. یه آیه داریم تو سوره حجرات، سه تا نکته اخلاقی رو داره در مورد روابط اجتماعی. من یکم توضیح بدم در مورد این آیه. خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. آقا دنبال زن نرید. منظور از زن در مقابل علم آنه آش خانما، اجتنبوا کثیرا من الظن. گاهی وقتا ما نسبت به یک مسئله علم داریم. آقا الان بارون میاد، 100% من میدونم داره بارون میاد. یه وقتی من شک دارم فردا بارون میاد یا نمیاد، 50-50 است. یه وقتی من نه احتمال قوی میدم، با توجه به شرایط بدنی که من دارم، معدم هم درد میکنه، 80% احتمال میدم فردا روزه نمیتونم بگیرم، به این میگن زن. گاهی وقتا احتمال 20%، به این میگن وهم. قرآن میگه آقا هیچ وقت تا چیزی رو 100% یقین نداشتی بهش توجه نکن. هر جا 70-80% بود بهش میگن زن، اعتنا بهش نکن. چرا؟ چون ان بعض الظن اسم. بسیاری از این زنهایی که شما دارید اینا گناه. قرآن میگه لا تقف ما لیس لك به علم. تا علم پیدا نکردی اصلا واکنشی نشون ندی ابدا. جالبه در سوره نور خدا میفرماد اگر یک کسی آمد به شما گفت آقای فیض‌آبادی دزدی کرده، باور نکن، بلکه تکذیب کن، بگو دروغ میگید آقا. ولی گاهی وقتا ما میان میگن آقای فیض‌آبادی دزدی کرده، میگیم ای ایشون با خدا اصلا بهش نمی آمد، اوه اوه او چقدر دزدیده، حتما در کنار دزدیده کسی رو کشته. تا علم پیدا نکردی حتی برای زنه دارا بچه تو جامعه. پند خدا میگو رفتیم مسجد وضو بگیرم برم نماز، دیدم امام جماعت آمدن رفتن دستشویی، از دستشویی آمد بیرون وضو نگرفت، آمد تو صف نماز محراب گفت الله اکبر. گفتم امام جماعت بی وضو یعنی چی حرفا؟ خلاصه امام جماعت که رفت، من شروع بلند شدم تو مردم، گفتم مردم به یه امام جماعت اقتدا نکنید، این آدم درستی نیست. خلاصه اینقدر من تبلیغات کردم که این مسجد 200 نفره یواش 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 نفر شدن 5-6 نفر. خوشحالم بودم که الحمدلله یه کار خیلی تو دنیا انجام دادم، ملت رو آگاه کرد. یه روز رفتم دکتر بهم آمپول نوشت پنیسیلین، رفتم آمپوله رو زدم، رفتم برم مسجد نماز بخونم، بودم شاید خونریزی کرده باشه، برم دستشویی یک نگاه کنم که خون نیامده باشه. رفتم تا دستشویی وارسی کردم، یاد اومد از او آقای امام جماعت، گفتم نکنه او بنده خدام حتما رفته آمپول زده بوده، رفته وارسی بکنه، حالا برم ازش بپرسم. آمدم تو مسجد دیدم بنده خدا نشسته و 4-5 نفرم پشت سرش نماز میخونن. گفتم حاج آقا شما وقتی که نماز میخوای بخونی وضو نمیگیری؟ با چرا؟ گفتم با چرا اون روز من آمدم شما وضو نگرفتی؟ گفت ها یادم آمد آقا، ما یه سرماخوردگی بسیار بدی گرفته بودیم، تمام گلوی ما عفونت بود، رفته بودیم دکتر چند تا پنیسیلین نوشته بود. من از خانه که می آمدم دم خونمون کلینیک پنیسیلین رو می زدم، می آمدم مسجد می رفتم یک نگاه می کردم یه وقتی بدنم خونی نباشه، بعد می آمدم نماز می خوندم. گفتم آقا ما آبرو شما رو بردیم، تهمت زدیم، ملت رفتن، و اشکال نداره شما آبروی ما رو دوباره بخر، ملتی رو که از مسجد بیرون کرده بیار تو مسجد، من راضی ام. من راضی نیستم شما راحت با یه سوء زن آبروی ملت رو ببری، چندین نفر رو از دین فراری بدین. آمد دلو یکی از علمای شهرگاه، آقا شما عالم شهری؟ و بله. گفت آقا قوغاست توی شهر. گفت یعنی چی؟ گفت همین جلو خونه ما یه خانمی از شوهر نداره، دخترش هم اتفاقا شوهر نداره، روزی 10-20 تا مرد میرن تو خونه گناه میکنن برمیگردن. گفت ای و آره. گفت شما نگاه کن برو یه کیسه بخر، هر مردی که رفت داخل اون خونه یه سنگزه توش بنداز، یک ماه دیگه کیسه رو بردار بیار اینجا. این بنده خدا بعد یک ماه گفت آقا اینقدر کیسه پر سنگه با وانت هم نمیشه بیاری. گفت اونجا میدونی خونه کیه؟ گفت نه. گفت خونه استادم فلان عارف. قبل از اینکه دنیا بره او خونهشو کتابخونه کرده، وقف تمامی جوانایی که میرن دانشجو و طلبن میرن مطالعه کنن. شما به اندازه یه هر نفری که رفته یک گناه مرتکب شده، برو توبه کن تا خدا ازت بگذره. مواظب باشی. ما آقا من احتمال میدم، شاید حق نداری همچی حرفایی بزنی. احتمال میدم یعنی چی؟ میگن یکی از این شاهان شب خوابش نمیآمد. به وزیرش گفت چیکار کنم خوابم نمیاد؟ گفت آقا بلند شو لباس مبدل بپوش بریم داخل شهر. آمدن تو شهر که میگشتن دید یک جنازه افتاده، مردم لگد میزنن، فوش میدن. گفت آقا چرا فوش میدید لگد میزنید؟ بدار آقا نمیشناسی این آدم یک سر مشروب خور بود و یک سر گناه میکرد، مرده دیگه به جهنم. گفت خونش کجاست؟ گفتن فلان جا. آمد در خانهشون در زد، زنی در رو وا کرد. گفت ببخشید این مردی که مرده شوهر شماست؟ گفت بله مرده، خبرش هم دادن تو خیابون، مردم لگدش میزنن. این شوهر من جز اولیاء الله بود. گفت میگن مشروب خور بوده، اهل گناه بوده، تو میگه اولیاء الله؟ گفت بله. این بنده خدا از صبح تا غروب میرفت کارگری میکرد، شب که میآمد خونه میگفت زن بذارم شب نون نخوریم، نون ساده بخوریم، من برم پولا رو مشروب بخرم بریزم تو توالد، ملت کم مشروب بخورن. میرفت همه پولاش رو مشروب میخرید میریخت تو توالد. میآمد میگو خدایا شکرت امشب ما 10 لیتر مشروب رو منعدم کردیم، خدایا بیش از این دیگه من نمیتونم. شبای جمعه پولاشو برمیداش میرفت خانمای فاحشه رو جمع میکرد، میگفت جون ما من پول بتونیدم امشب گناه نکنید. میگفت خدایا شکرت امشب چند تا زنا رو من جلوشو گرفتم، خدایا دیگه بیش از این من نمیتونم. میگفتم مردی کارا رو میکنی مردم پشت سرت حرف میزنن، فردا بمیری جنازه به کسی قسط و کفن نمیکنه. میگفت برو زن من قول میدم مردم شاه، وزراش، مسئولین، علما، همه ملت بیان تشییع جنازه. شاه گفت خیلی خوب. فرداش آمد دستور داد تمام مردم، علما، مسئولی برن تشییعش بکنن. بزرگوارا تا علم پیدا نکردیم پشت سر احدی حرف نزن. قانون اسلامه. یه بنده خدا میگه تو خیابون میآمدم دیدم یکی داره بوق میزنه پشت سر، فکر کردم میخواد سبقت بگیره تو خیابون، منم راه بهش نمیدادم. یه آقا دو سه تا خیابون پشت سر ما آمد، بوغ زد، شب بود، چراغ داد، آخرش خسته شدم گفتم بیا برو، طرف جلو ما ترمز زد. بعد پیاده شد آمد گفت آقا جان رحم کن، سه چهار نفر سوار ماشین کردی درش بسته نیست، اگه یه دوری بزنی همشون میریزن تلف میشن، چند خیابون من بوغ میزنم بهت بگم در ماشین رو درست ببند. گاهی وقتا ما حتی علم نداریم قضاوت بد هم برای ملت میکنیم. پس این نکته اول، اشتنب و کثیرم من الظن. یکم برو بالاتر، قرآن میگه سوء ظن به احدی هم نباید داشته باشید. تو جامعه اسلامی سوء ظن ممنوعه. ما یه اصل داریم تو اسلام به نام اصالت و صحت، یعنی اگر دیدی آقا کاری انجام میده بگو ایشالله درسته. اگر شما دیدید من تو دبی با یه خانومی دارم راه میرم، سری تهمت نزن، 40 محمل براش درست کن، بگو ایشالله خواهرشه، ایشالله مادرشه، ایشالله محرمشه. اگر 40 تا محمل نتونستی درست کنی اصلا به تو ربطی نداره، یعنی چی کارا داری بکنی؟ اصالت و صحه. اگر شما دیدی من رفتم مشروب فروشی آمدم بیرون عربده میکشم، نگو رفته خورده، بگو حاجی رفته نهی از منکر کنه، با شیشه زدن تو سرش شیشه شکسته، رفته تو دهنش داره عربده میکشه. تا میتونی عمل مسلمان را حمل بر صحت کن، حتی اگر یقین پیدا کردی گناه کردی، اون دیگه حالا باز نهی از منکر یه شیوهای دیگه داره. پس یک سوء ظن ممنوع، عمل به ظن نه ممنوع. ما چقدر تو همین خانواده ها داریم آقا زن سوء ظن پیدا کرده، بدتر شده نسبت به زنه، زن نسبت به شوهرش، بچه نسبت به پدر و مادر، یه زندگی به آستانه طلاق کشیده میشه. گاهی وقتا تو اداره آقا یک حرف میارن خبرچینی میکنن، سوء ظن به وجود میاد. پس این نکته اول، تا علم پیدا نکردیم به هیچ وجه هیچ واکنشی نشون ندید. ولا تجسس. نکته دوم که خدا میفرماد اینه آقا تجسس ممنوع. تجسس معنای فارسی شده فضولی نکن. به بنده خدا گفتن امشب مهمون همسایتون عروسی داره، گفت به ما چه؟ گفتن تو دعوت، گفت به تو چه؟ آقا به تو چه؟ تجسس یعنی به شما ربطی نداره چی بپرسی. حاج آقا فیض آبادی رو وقتی دیدی احوالشو بپرس، سوالات کلی اشکال نداره. اما دیگه گاهی وقتا وارد جزئیات شدن از زندگیش، از راز زندگیش ما حق نداریم سوال بکنیم. گاهی وقتا همین تجسس ها باعث میشه آدم دروغ بگه. شما میپرسی پول قرضی داری مثلا فلانجا چیکار میکردی مجبور ده تا دروغ بنده خدا جور کنه که دهن شما رو ببنده. از یه طرف گاهی وقتای تجسس رازهای زندگی افشا میشه. من موردهای زیادی دیدم ها با همین تجسس شروع شده بعد یه زندگی منجر شده به طلاق. سلام حال شما خوبه چیه گرفته ای؟ میگه چی نکنه با این جدیدن عروسی با شوهرت درگیری؟ نه دیگه معلومه قیافت با همین شوهرت 100% درگیریه. حالا بگو دیگه ما خودمون که محرم رازیم. آره اون چیزی که میخواستم نبود. از همون اول میدونستم این مواظبش باش موبایلشو چک کنه. یه حتما آدم نادرستیه به خدا. ولی اگر بچه خوبی بود میامد خواستگاری دختر ما چون تو رو گرفته حتما یک مشکلی داره. این تجسس ها شروع میشه میرسه به طلاق. یکی از رفقا از اساتید ما میگم من یکی از کشورها بودم یه رفیقی داشتم رانندم. یه روز گفتم شما ماهی چند حقوق میگیرین؟ گفت به تو چه؟ گفتم بله. گفت شما ربطی نداره داری سوال میکنه از حقوق من. این جزء حریم خصوصی و شخصی منه. گفتم آقا ببخشید من معذرت میخوام اصلا ببخشید. من یه مقاله دارم می‌نویسم در مورد فرهنگ کشور شما. پس من در بحث اقتصاد می‌نویسم حقوقشون رو پرسیدم گفتم به شما ربطی نداره. گفت خیلی خب اگه می‌خوای بنویسی مثلا ماهی $200. گفتم رفیقت ماهی چند می‌گیره؟ گفت به تو چه؟ من تا حالا ازش نپرسیدم. آقا تجسس چیزایی که مورد نیاز ما نیست اصلا نپرسید. البته احوال پرسی اشکال نداره، مریض بوده بپرس خوب شدی نشدی اگه کمکی از دستم برمیاد بهت بگم اینا اشکال نداره، ولی اینکه وارد ریز مسائل زندگی بشیم دیگه نه. و اما نکته سوم در ادامه قرآن میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت همدیگر رو نکنید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست داره کسی گوشت برادر مرده‌شو بخوره؟ ابدا. غیبت یعنی چی؟ یعنی آقا پشت سر همدیگه حرف نزنید چیزی که او ناراحته. بعضی میگن آقای فیض‌آباد گفته پشت سر من هر کی غیبت کنه من راضیم. اتفاقا علما میفرمایند حتی اگر طرف راضی باشه بازم غیبت کردن حرام است، حتی راضی باشه. شما حق نداری غیبت کنی. میدونی اثر غیبت چیه؟ شما میای از من پلو آقای نجفی حرف میزنی، آقای نجفی نسبت به من بدبین میشه، قضاوتش عوض میشه، تا یک عمر نسبت به من دیدش عوض شد، رفتارش عوض شد، گاهی وقتا مسیر یک کشور عوض میشه. میگه روایتی نقل شده که بنده خدا جلو پیغمبر بدگویی کرده، پیامبر فرمود نگو، منو نسبت به او داری بدبین میکنی با این مضمون. میگه در یه جلسه نشسته بودن علما، یه مرتبه میرزا جلال آقای تهرانی بلند شد. گفتن کجا؟ فرمود اینجا بوی غیبت میاد، یه آقا غیبت کرد، من 40 روز برنامه معنوی عقب افتاد. لذا آقا پشت سر احدی حرف نزنیم، حالا هر کی میخواد باشه. یه روایت از امام علی علیه السلام نقل شده که چرا بعضی از آدما غیبت میکنن. این خیلی نکته قشنگی ها. امام علی علیه السلام روایت نقل شده غیبت تلاش آدم ناتوانه. آدمایی که از نظر روانی ضعیفن، عقده‌ایت کمبود دارن، عقب موندن مشکل دارن، چون خودشونو نمیتونن ببرن بالا بقیه رو میکشن پایین، دیگران رو خراب میکنن. چون خودش نمره 20 نگرفته میگه خواهی که 20 گرفته تقلب کرده. چون خودش نماز نمیخونه میگه فلانی نماز خونه، میگه همین نماز خونه از همه بدتره. چون خودش بی حیاه میگه چادری ها خانم فلانی چادری زیر چادر سر تا کار میکنه. چون خودش ربا میخوره میگه همینای ربا نمیخورن حداقل دزدی که میکنن، این میشه غیبت. چرا؟ چون خودش آدم ضعیفیه فقط دیگران رو خراب میکنه. آدمای غیبت کننده روانی هن. البته از این برنامه روایت داریم اگر در جای دیدید بدگویی کسی میشه جلوشو بگیر دفاع کن. اگر جای دیدی پشت سر من دارن حرف میزنن نه بگو آقا شیخ خوبیه، شما اگه دفاع نکنی شما تو گناه شریک. یه مسئله خیلی ظریفی که اینجا وجود داره اینه بزرگوارا، من دو تا نکته دیگه بگم یه سلام بدم خسته نشید. نکته اول اینه که غیبت با انتقاد فرق میکنه. من حاج آقا فیض‌آبادی هستم، یه شخصیت حقیقی دارم، من یه شخصیت حقوقی دارم، اینجا به عنوان مبلغ آمدم. شما اگر از چاقی من، لاغری من، اخلاق من، زندگی من، هر چی پشت سرم حرف بزنید غیبته. اما از شخصیت حقوقیم، از منبر من، حرفای من، هر چی حرف بزنید انتقاد، اشکال نداره. فرمانداری شهر از خودش حرف بزنی غیبته، از پست فرماندارش هر چی بگی انتقاده. کارگردانی که فیلم میسازه از خودش حرف بزنی غیبته، از فیلمش حرف بزنی انتقاده. پس ما این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. لذا بعضی میگن شما رو منبر از یزید غیبت میکنه، از معاویه هم غیبت میکنه. اینا غیبت نیست، اینا انتقاده، اینا افشاست. البته آدمای فاسق که غیبتشون آزاد اشکال نداره. لذا بعضی تو بحث‌های سیاسی میگن غیبت نکن. اینا غیبت نیست، انتقاده. یه نکته دیگری هم وجود داره رفقا، دقت کنید. وقتی ما غیبت کسی دیگر رو میکنیم، میگه بنده خدا رفت سلمونی. سلمونی گفت که حال مادر زنتون خوبه؟ گفت بله الحمدلله. دوباره پرسید حال مادر زنتون خوبه؟ گفت بله الحمدلله. بار سوم پرسید حال مادر زنتون خوبه؟ گفت آقا به تو چی گیر دادی به مادر زن ما؟ گفت آخه هر وقت اسمشو میارم موها سیخ سیخ میشه، راحت میشه قیچی زد. آقا وقتی که ما غیبت میکنیم خدا چه میکنه؟ ما داریم تو قرآن ها علامه طباطبایی آورده بعضی از گناهان شما که این من همینجا بگم این بعضی گناهان دستبندی بکنم حیفه با شاید من مردم یه حرف نگفتم. علامه میگه گناهان چند دست است، گناهانی که ما مرتکب میشیم. بعضی از گناه ها را تا من مرتکب شدم تمام عبادت های ما را خدا فندک میزنه میسوزونه، همه رو نابود میکنه، نماز و روزه و اطعام و حج و عمره و همه رو میسوزونه، همه رو. مثل چی؟ مثل شرک. ان تحبط اعمالکم، شرک حبط میکنه. یا مثلا اهانت به اهل بیت علیهم السلام، اهانت به پیغمبر، ان تحبط اعمالکم. یکی از گناهانی که تمام عبادت ها رو نابود میکنه اینه. اگر روایت داریم، اگر یه خانم جلو شوهر وایسته بگه من از زندگی با تو هیچ خیری ندیدم، تمام عبادت های زن رو خدا نابود میکنه، اعم از حج و عمره و هر چی تو برمده خانم وجود داره. البته اینا دلیل علمی هم داریم ما. یا مثلا پشت سر مرده غیبت کردن حبط میکنه اعمال رو. طرف مرده میگن خدا بیامرز آدم خوبی ولی خب دوز بود، آدم اون لحظه مرگش دوزی میکرد. غیبت نکن، بنده خدا مرد. بعضی از گناهانی که ما مرتکب میشویم، گناهانی که ما مرتکب میشویم تمام عبادت های ما میره تو پرونده طرف مقابل. من یه گناه مرتکب میشم، پرونده منو خدا ور میداره، از من دیگه خالی میشم، میریزه تو پرونده او. مثل غیبت، وقتی که من غیبت آقای فلانی رو بکنم تمام ثوابای منو خدا ور میداره، میریزه تو پرونده او. شوخی نداره خدا. حالا روز قیامت که آدم به پدرش نمیتونه رحم کنه از بس سخته از زن و بچهش میزنه، بنده خدایی که حالش ازش به امر قول غیبتشو میکرد، طرف میاد میگه تمام عبادتای تو تو پرونده او داره میکرده. بعضی از گناهان که ما مرتکب میشیم ثوابای ما هست، گناهای او طرف را میریزن تو پرونده ما. مثل قتل، کسی که کسی رو بکشه خدا تمام گناهان مقتول رو برمی‌داره تو پرونده قاتل میریزه. یه مرتبه این وزنه گناهان 8 تن رفت بالا. بعضی از گناهانو که ما مرتکب میشیم هر چه گناه کنه اون طرف مقابل تو پرونده ما هم میاد، مثل سنت سیئه. ما یه سنت بدی رو آمدیم باب کردیم، هر کی تا قیامت این گناه رو انجام بده برا ما هم هست. پس ببینید بزرگوارا، غیبت اینجوریه ها. غیبت اگر ما بکنیم تمام گناهان نه، تمام ثوابای ما میره تو پرونده طرف مقابل. بعدمون میاد که غیبت چه میکنیم، ثوابمون هم راحت از دست میدیم. لذا این خطر بسیار بزرگه. یه نکته قرآنی دیگه هم در ادامه داره، خسته که نشدین نه؟ اینم بگم خدمتتون. خدا اول میگه اجتنبوا کثیرا من الظن، بعد میگه لا تجسسوا، بعد میگه لا یقتب. غیبت دو تا مقدمه داره. اول میگه آقا هیچ وقت به ظنتون عمل نکنید. وقتی شما به یک مسئله احتمال یا ظن پیدا میکنی، ناخودآگاه تو دامن تجسس میفتی. مثلا شما میگی آقای فیض‌آبادی میلنگه، میگه احتمالاً تا شکست برم بپرسم ازش، میشه تجسس. اگر ما بخوام دنبال این ظن و شکامون بریم، ناخودآگاه تو تجسس میافتیم. آدم تو تجسس افتاد، مقدمه غیبت میشه. مثلا میام میگم آقا فلانی داشت میلنگید، میگه حتما دیشب رفته دزدی از دیوار مردم باز گرفتن زدنش، میشه غیبت پشت سر طرف. لذا اینا رو مواظب باشیم ما، چون اینا زنجیره ای شروع میشه. 1 2 3. خیلی خوب، سلام بدیم محضر امام حسین علیه السلام. دلتو از همینجا ببر کربلا. عالم همه قطره اند و دریا، حسین خوبان همه بنده اند مولا، حسین ترسم که شفاعت بکند قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آغاز حسین. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين. میگه سوریه بودم دیدم یه کاروانی اومده از ترکای تبریز ایران وایستادن تو حرم. یه نفر از این جمعیت یه جمله گفت، یه مرتبه جمعیت زد زیر گریه. منم که ترک نبودم نمیفهمیدم. بعد رفتم از یکی پرسیدم، گفتم ای آقا چه جمله ای؟ گفت که ای جور جمعیت زد زیر گریه. گویی چی؟ فقط اینجا یه صدا زد، گفت رقیه جان این همه راه ما از ایران اومدیم یه سوال ازت بپرسیم و بریم. بی بی آبله پاد خوب شد یاده، فقط همین جمله رو گفت که جمعیت اینقدر ناله سر داد. با همین حالی که داری دستا رو بیار بالا. اللهم استجب دعواتنا و اهل بیت النبوه یا الله. خدایا به عمر ما، به نسل ما، به وجود ما، به زندگی ما، به اخلاق ما، به پول ما، به علم ما، به لحظه لحظه نفس کشیدن ما برکت عنایت بفرما. خدایا ما را علم محور قرار بده، دچار ظن و سوء ظن نکن. خدایا ما را گرفتار تجسس نکن. خدایا ما را گرفتار غیبت نکن. یک کاری هم بکن ملت غیبت ما را نکنند. فرج مولامون را برسون. رهبرمون حفظ روح امام و شهدا از ما شاد و بهره مند بگردان. خدایا امروز هر کی هر حاجتی داره صلاح دنیا و آخرتش از صاحبش عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.